دو تا نکته داره من
اینو عرض کنم و ان بعد بریم یه جلوتر بریم، چون یه بحث اجتماعی و فقه الاجتماع خیلی مهم و فقه السیاسه و فقه الحکومه خیلی مهم اینجا هست، اینو میخوام عرض کنم. یه یک صفحه خورده ای از این بحث رو من خدمت عزیزان عرض کنم. ببینید عزیزان، همونجور که قبلا اشاره شده، بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات الله و همون سر ادامه بحث خودمونه، میخوام یک صفحه نیمش تقریبا بخورم، بقیش رو انشاءالله خودتون مطالعه میکنید. بحث عمه است. یکی از خواص و احکام اختصاصی قرنگوش عمه این بود که اگر عمه معی وزاب در بیاید ولی توسط مشتری وعد شده باشد، دیگه به هیچ عنوان قابل رد نیست. فرقی هم نمیکنه ما تصرف به وعدی را چگونه تصرفی بدانیم، تصرف داله بر رضا بدانیم یا نه، مغیر بدانیم یا نه، قبل العلم به عیب بوده باشد یا بعد. یه خط ویژه‌ای داره جریان مباشرته با عمه. حالا یا از این بابست که ما مبنامون اینه که مطلق التصرف مسقط حق رده، خب اگه به نظر من باشه، خب این طبق قاعده است، علل قاعده است، اگه حل به دابه و رکوب دابه مسقطه، خب طبیعتا به طریق اولا وطی عمه هم چیه؟ مسقطه. خب اگه قائل به مبنای مسقطیت مطلق التصرف باشیم روشن، اما اگه قائل به مبنای مسقطیت مطلق التصرف نباشیم هم حتی مثل خود برموشه، وطی استثناءن و اختصاصن مسقط رد محسوب میشود. دلیل هم نمیخواد، تعبد داریم، روایت متعدد و مکرری داریم که بخشش اینجا معلوم شیخ آوردن که وقت یعنی باعث میشه دیگه حق رد پیدا. یه جوری اگه بخوام تشبیه کنیم، حالا نمیدونم این تشبیه چقدر مقربه، ولی دیدید یه سری جنس ها هست تو بازار تعویض نداره تحت این شرایطی، جنس هاییه که به هیچ عنوان تعویض نمیشه، مثلا حالا موبایل، مثلا بعضی لوازم بهداشتی اینا، دارو، مثلا دارو یه چیزیه که به هیچ عنوان شما از شما پس نمیگیره، شما دو تا قرص خوردی بغلش کنید داداش اینا لازم ما نیست، به هیچ عنوان. اصلا قانون کشور اینه که دارو تو داروخونه پس گرفته نمیشه، اینو اونجا نوشته به هیچ عنوان پس گرفته نمیشود. عمه در شرع ما یه کالایی است که به شما پس میشه. شما هیچ وقت مسواکی که زدی نمیبری داروخونه یا مثلا فروشگاه میگی بابا شما مسواک کم چی حال نکم، یه چیزی کم کن نوکرتم اینو بردار، بابا مسواک که دیگه چیزی نیست که هیچ کی استفاده نمیکنه، مگه برای مثلا جایی بخواد تمیز کنه، مسواکی که چیزی کسی اصلا آدم چندشش میشه. اما هم اینجوری بوده که الان وعده که میشده دیگه قابلیت پس گرفتنش ساقط میشد، طرف وعده این دستمالی شده مثلا چندشش میشه حالا هر چی، مگه یه عمه‌ای ببر آدم بگه مالی خانم دکتر بوده باش میرفته تا مذهب مثلا برمیگشته، یه همچین عمه‌ای رو مگه واقعا حاضر بشن که پس حالا معمول عمه ها اینجوری نیستن، عمه غیر موتوه است دیگه، عمه موتوه که دیگه خب همه شده مثلا میبینه از یاد اون رونان تریلی میفته که مثلا خوب نیست، یعنی حالت خب. این حکم استثنایی است، تعبدی است، وجه عقلایی هم بگید نمیخواد، اما برخی از علمای ما به تبع تعبیری که ذیل برخی از روایات این بابه یه تعلیل و حکمتی هم به این کار آوردن. در بعضی از روایات اومده که معاذ الله ان یجعل لها اجرا، وقتی گفتن عمه قابل باز پسدهی نیست، عمه موتوه، حضرت معصوم علیه السلام گفتن پناه بر خدا که خداوند متعال بابت فروج و بابت بوز چی قرار بده؟ اجرت قرار بده. اینو مرحوم علامه اومده تحلیل کرده و شیخ هم این تحلیلشون رو بست میده. اجمال این تحلیل اینه که اگر قرار باشد عمه موتوع پس داده بشود، نزدیکی انجام شده با عمه دوستان به مثابه جنایت بر مملوک است، به مثابه جنایت بر جنایت. ما یه قانونی داریم که اگر کسی جنایت بر مملوک مرتکب بشه، باید غرامت یا دیه اون جنایت رو حتما بگید بپردازه. چه مملوک خود، چه مملوکیه که مال غیر بوده، چه مملوکه خودی که قرار است برگردد به ملک غیر. این یه فرقی بین استیفاء منافع و جنایت. خوب دقت کن، اگر این مملوک من الان در اختیار منه استیفای منفعت ازش بشه، چون الان تو ملک منه، وقتی برمیگردم من بابت این منفعتی که استیفا کردم وظیفه ندارم به اون مالک بگید چیزی بفرد. اما اگه نسبت به این مملوک چه کردم؟ جنایتی مثلا چششو کور کردم، این وقتی برگشت به اون چی باید بهش بدیم؟ غرامت بدیم. گرفتید چی شد؟ خب پس اگر این عمه بابت وطی که انجام شده که به مثابه جنایت است بخواهد برگردد به ملک مالک سابقش، باید همراه او چی پرداخت کنیم؟ غرامت و دیه و عرش الجنایه به تعبیری، یا عرضم به حضور شما به یه تعبیری که ایشالا صفحه اگه اشتباه نکنم 296 میاد، تعبیر اقر. اقر یعنی اون عوض بزع استیفا شده بدون استحقاق گفته میشه، یعنی استفاده کرده و استحقاقش در واقع نبوده و الان باید یه ضمانتی داشته باشه. این کار در نگاه عرفی دوستان اجرت فروج است، اجرت بزع است. در نگاه عرفی ها به تعبیر من میشه فیما یوترا آ، در انظار عرف به این کار میگن ای بابا شما بابت این نزدیکی و مباشرت دارید یه پولی پرداخت میکنید به مالک سابق، و معاذ الله که فروج قابلیت چی داشته باشن؟ اجاره و اجرت داشته باشن. فقه شیعه این معنا رو اصلا نمیپذیره، جزء نقاط اختلاف فقه شیعه و فقه مخالفین یکیش اینجاست. اونها اجاره البزع را جائز میدانن با شرایطی که خودشون قائلن، شیعه معاذ الله میگه، میگه یه چیزی ممکن نیست. درست شد تا اینجا قضیه؟ آها احسن. اینجا یه بحثی پیش میاد در مورد نکاح موقت. نکاح موقت دوستان ما که تحلیلمون اینه که عوض بزعی که اونجا پرداخت میشه اجرت نیست، این مهریه است، این مهریه حتی تو روایت هم آمد. منتها متاسفانه که میگم، یعنی در نگاه بدوی متاسفانه، ما یه روایتی داریم که در اون روایت امیرالمومنین علیه السلام طبق نقل فرمودن المنقطعات مستأجرات، یعنی اونهایی که به نکاح موقت در اومدن مثل مستأجرن، مثل یک زنی که اجیر شده. خب این یه دفعه بنیانهای این حرف رو به لرزه در میاره. ای بابا شما که گفتید که اجارت الفروج چیست؟ معاذ الله داره تو فقه شیعه و نشدنیست، پس این جریان از منقطعات مستأجرات چیست؟ مرحوم شیخ اینجا اون بحث که اصلا خیلی مهم و کلیدی و اثرگذار و میتونه سرفصل یک نگاه جدیدی به فقه برای شما در برخی از احکام فقهی باشه اینجاست. مرحوم شیخ میگن اون چی که در عاجل امر و در بدو امر به نظر من میرسه، البته والله العالم، این است که این تعبیر حضرت تقریرن لرعیه، رعایتن لرعیه، تقییتن من الرعیه دوستان صادر شده، و ولعجب کل العجب که شما چه بسا چنین تقیه ای رو تا حالا بهش برخورد نکردید. تو بحث فقهی تقیه ما تقیه خوفی رو بحث میکنن، تقیه مداراتی رو بحث میکنن، اما تقیه من الرعیه یا رعایتن لرعیه یا تقریرا للرعیه رو اینو بحث نمی‌کنه. چی بوده جریان؟ ببینید امیرالمومنین با جامعه مواجه بوده که با سنت متعه و عقد موقت مخالف بوده است این جامعه تبعا لل ها، و اگر می‌خواستن برن یه سمت ترویج و تجویز عقد موقت، ندا و نوای وا سنتا از در و دیوار جامعه بلند می شده، کما این که حضرت فرستادن امام مشتبه علیه السلام برای جریان صلات تراویح و همین اتفاق افتاد. یعنی تا حضرت اومد بگی که آقا اینا بدعته، اینا تو جای وا سنتا عمره، و قضیه چیز شد متوقف شد، یعنی برخورد حضرت با این انحراف اجتماعی شایع اون دوره، با این بدعت مسلم شایع متوقف شد. رعایتن لرعیه، تقریرن لرعیه، دقیق فرمودی؟ و حضرت اون خطبه دیگه شون 20 و چند مورد رو میشمرن که اینا تو جامعه رایجه. من علی نمیتونم، نتونستم اینا رو اصلاح کنم. خب مرحوم شیخ میگه امیرالمومنین علی السلام از سوی میخواستن جریان نکاح موقت رو تو جامعه بگید، جریان بدن و ترویج کن، نیازم هست، نمیشه این از جامعه حذف کرد. دوست اینو اگه به صورت رسمی حذف کنند تبدیل میشه به یک جریان زیرپوستی قاچاقی خطرناک غیر ضابط مندی که هزار تا آفت داره. تمام دنیا هم هست این، خوب دقت کنید، این ماجرا در تمام دنیا، حالا تو اونجا به اسم عناوین ادعاره و نمیدونم بی تقوایی و گناه و فسق و فجور و مراکز فحشاه، تو کشور خودمون در قالب ازدواج‌های پنهانی و زیر پوستی و قاچاقچی بازیاییه که هست و مشروع هم هست خیلی هاش. حالا نمیگیم بگیم همش فسق و فجور، حالا یه بخش زیادش هم فسق و فجور میشه، به خاطر همین که این امیرالمومنین علی السلام می‌خواست اینو چیکار کنه؟ نهادینه کنه تو جامعه و باید هم بشه. نشه عملا، یه خانم روانشناس آلمانی اون مقاله نوشته میگه اونهایی که تعدد ازواج رو ممنوع کردن در واقع تعدد ازواج رو تبدیل کردن به یک جریان غیر قانونی و مافیایی و زیر پوستی. من حیث لایش ارونی هم چه اتفاق افتاده تو تمام دنیا هست، هیچ مردی تو عالم پیدا نمیشه که واقعا این حالت تعدد و پلی بودن به قول خودشون در مقابل منو بودنی که خانم رو دارن نداشته باشه و این جریان رو بالاخره به یه نحوی، حالا یا رسمن یا قاچاقن یا در حد دوستی یا در حد ازدواج، تجربه تو همه دنیا هست. یعنی جریان زنبارگی و رفتن سراغ این جریانات مخصوص مردای مجرد نیست، اتفاقا مردای متأهل اونجا بیشتر مبتلا، این طبق آمارای خودش. خب گفت 99% مردا ازدواج مجدد رو تجربه کردن، اون 1% هم دروغ میگن. 1% هم دروغ. مگه میشه اینو از بشر حذف کرد، گرفت این ویژگی رو؟ حذف میخواست اینو مدیریت کنه. خب اگه میومدن میگفتن نکاح موقت اون برخورد اجتماعی، حضرت اومدن تقریبا لرعیه گفتن آها شما مگه اجاره الفروج رو قبول ندارید؟ طبعا لهمون سنتی که اونو بست اینو باز کرد. المنقطعات چی هم؟ مستجرات هم. گرفتی چه بیان خوب و زیبا. اون وقت عملا جمع بین المنقطعات مستأجرات با اون روایتی که معاذ الله ان یجعل الله اجرن، جمعش به این خواهد بود که این روایت در واقع جهت صدورش تقیه و رعایت للرعیه و اون روایت هم بیان حکم واقعیه، میشه جمع بین دو تا مسئله. حالا بین این رو متنم عرض کنم.
چطور شما توی بحث اول شاهدی که
نه ببینید، نه متعه توی فقه شیعه، نه ازدواج، از اون مهمتر ازدواج دائما مگه مهریه نداره؟ هر دوی اینها اجرت البوز نیستن، اشتباه نشه. عوض و آفن خیلی فرق می‌کنه عوض البوز با اجرت البوز. اجرت البوز یعنی آقا یه عمل خاصی انجام بشه به اندازه این عمل، مثلا اینجوری نیست نگاه شیعه، اصلا به جریان مهریه این نیست نگاه شیعه، نگاه عوض البوز ایه، عوض البوز خیلی احکامش با اجرت البوز فرق داره. نتیجهشون یکیه که نتیجه همینجوری ازدواج کردن با رسمی ازدواج کردن هم یکیه. این رسمیت شیعه به فقه شیعه به اجاره دادن بوز به این معنا که اصلا یه کارگاهی باشه، یه درآمدزایی از طریق تأجیر و استیجار بوز.
کار ندارم. عوض که میفرمایید این نتیجهش ملکیته؟
نتیجهش ملکیته برای زن، نتیجهش دین شدن بر عهده مرد، البته با احکام ویژه عوضی مثل ثمن البیع، نه احکامی مثل بگید اجرت الاجاره. و هناک فرق بین اجرت الاجاره و ثمن البیع کما تعلمون، اجرت الاجاره در مقابل عمل است، عوض البضع در مقابل کالا و عین است. اون درش مجهول بودن عمل مخله، در این مجهول بودن عمل هیچ اخلالی ایجاد نمی کنه. و الا ماشاءالله تفاوت های بین اجرت العمل و چی؟ عوض العین. اینا خیلی با هم متفاوتن. در فقه شیعه مهریه، چه در عقد موقت چه در عقد دائم، اجرت، لذا مرد حق نداره. ببینید شواهدش، اگر در اجرت العمل زن کوتاهی کرد در عملی که اجیر شده بود، مرد میتونه اجرتشو ناقص. اما تو هیچ فقهی، شما تو فقه شیعه به هیچ عنوان اجازه نمیدید که مثلا اگر خانم حتی تمکین نکرد، نه اونم باز اصل تمکینش، نه عملش، مثلا بگی آقا شما وظیفه داری به هر اندازه که مثلا تمکین داشته باشی، اینجوری نیست. حتی اونم معید همین معناست، یعنی همین معید عوض کل سمن بودن است، نه عوض کل بگیم اجره بودن. خب این کلیت بحث و اجمال بحث. حالا یه جزئیاتی هم از شما از عرض میکنم. لا خلاف نصن و فتفن فی ان وطع الجاریه یمنع عن ردها بالعین. همه قبول دارن، هم نصوص بر این معنا هست که حالا بخش شما رو شیخ آوردن، هم فتاوا در این که وطع جاریه مانع از رد بده.
حالا یه روایت داشتیم که میگفت 6 ماه بعد از 6 ماه جاریه نشه، اینجا میتونه ردش کنی، خود 6 ماه جاریه بوده دیگه.
بله
این
استثناء مطابقانی خواست، نه اونجا به شرط اینه که وطعی نشده باشه. نه اون چیزی که قبلا ما داشت، بله بله، با این خواست تخصیص میخوره، اون احکام اینجا میاد و تخصیص میخوره. البته یه تخصیصی در این تخصیص هست که بعدا مرحوم شیخ توی 293 مطرحش میکنه، قبلا هم داشتیم. اونم چی بود؟ حمل و حبلا بودن زنه، که اونجا استثناء، یعنی عیبی که میشه باش برگردون حمله، که حالا باز اونم وجهش تو روایات بهش اشاره شده. ولی کلن این حکم تکرنه مشرفیه بر همه احکام این مسئله و این بار. لا خلافه در این که وقتی جاری من از رد بلعی میکنم، سبا هم قلنا به ان مطلق تصرف مانه. اگه قائل باشیم این که مطلق تصرف مانه، خب مشخص این علل قاعده میشه. هم قلنا به اختصاص تصرف الموجب لعدم کون شیء قائما بعینه، اگر هم قائل باشیم که این قائما بعینه مختص به اینه، خب این درسته قیام بعین جاریه به هم نخورده، اما این استثناء اینجوریه، یعنی تصرف ولو قیام بعین را به هم نزند اگر وعتی باشد باعث سقوط حق رد میشد. غایت الامکان الوعت علی هذا القول مستثنا عن التصرف غیر المغیر للعین. این نهایت هم چیه؟ حکم استثنایی. تصرف غیر مغیر مانع رد نیست مگر بگید وعتی بوده باشد، استثناء نه. کما عرفت من عبارت القنیه، یادتون باشه گفت ان لم یکن، اونجا استثناء کرد که ما لم یکن امتن فی یتعها، تو عبارت قنیه بود. معن العلامه یه وجهی هم آورده، این وجه استثنایی و تعبدی بودنه و اصلا میگه آخه چیکار داری استثناء، اما معلومه علامه بر طبق بدخیر روایاتی وجه یه حکمتی هم برای این حکم تحلیلی آورده. معن العلامه علل المرء فی موضع من التذکره به ان الوتی جنایه، گفته وعد نوعی جنایت است. ولی هازا یوجب غرامت جزء من القیمه که سایر جنایات المملوک، لذا اگر همچی اتفاق افتاده باشه موجب وقت، موجب غرامت یه جزئی از قیمت میشه مثل سایر جنایات مملوک. یعنی اگه مثلا این دست شما بودی جنایتی کردی، چشمش گور شد، بلایی سرش آورده، اینا باید چیکار کنید؟ جنایت چه ببرید. وقد تقدم فی کلام الاسکافی ایزن که ان الوقت من ما لا یمکن معه رد المبیع الی ما کان علیه قبله. قبلا هم تو کلام مرحوم ابن جنید هم داشتیم که وقت از اون تصرفاتی است که نمیشه مبیع رو به اون حالتی که قبل از وقتی داشت برگردون، که نه یه میگم همین حالت تشبیه که عرض کردم میشه مثل جنسایی که دیگه دست خوردهش قابل پس گرفتن نیست. مسواک شما توی اون بستش ببری پس بدی، پس میگیره نظر، ولی به دندون زده باشی باز کرده باشی بستش رو بگی آب ببخشین حال نکردم با این یه پول کم کن پس میگی، هیچ کس شما بر اینجوریه. و یشیر و الیه ما سیجی، به همین وجه تعلیلی که من معلمه فرمودن اشاره دارد، ما سیجی و فی غیر واحد من الروایات من قولی معاذ الله ان یجعل لها اجرا. چجوری اشاره داره به این معنا؟ فان نفیه اشارتن الا انه لو ردها لابد ان یرد معها شیئا، چرا تدارکن لل جنایه. این عبارت این روایت اشاره به این دارد که اگر بخواهد این امر را برگرداند، باید همراه عمه یه پولی هم به مالک قبلی چه بکند؟ پس بده. از چه بابی؟ چون جنایت مرتکب شده، تدارکن لِل جنایت، اون جنایتی ذیلش اومده با امرش بوده گم. اذ لو کان الوت مجرد استیفا، اینجا اون نکته ای که آقا اگه من مثلا گوسفندی رو خریدم ملک من شده، شیر اینو دوشیدم خوردم، باید پول شیر رو بدم وقتی پس میدم فرق؟ نه، ولی فرق است بین استیفاء المنفعه و جنایت. وتیو ملحق به چی دانستن؟ جنایت دونستن. این استیفاء منفعت نیست، لذا میگه که ان الوت اذ لو کان الوت مجرد استیفاء منفعتن لم يتوقف ردها على رد عوض المنفعه. اگر صرفا استیفاء منفعت بود، برگرداندن جاریه متوقف بر رد عوض منفعت نبود، چون تو ملک خودش اتفاق افتاده. اما چون این استیفاء منفعت به این ترتیب و وقتی جاریه مصداق استیفاء منفعت نیست بلکه مصداق جنایته، فاطلاق الاجر علیه فی الروایه علی طبق ما یترا فی نظر العرف است من کون هذه الغرامه کانها اجره للوعتیه. اینجا وقتی که روایات میگن این کار مثل اجر گرفتن بر این وعتیه است، بر این عمل است، این طبق اون چه که در نگاه عرف یترا، یعنی در بدو نگاه عرفی همچین برداشت دارد که این غرامت را عرف چه می انگارد؟ اجرت و عجر می داند، و حالان که معاذ الله که فروج چی داشته باشد؟ اجرت داشته باشد. احسن. در واقع می خواد وجه این که چرا حضرت دارن استعاذه می کنند از اجرت داشتن فروج در این جریان و فرایند توضیح بده.
به این قاعده که وقتی شما عمل رو رد می کنی و هر چیزی هم
بله بله بله، چون وطیه جاریه چیست؟ مصداق جنایت. مثالش رو ببینید، اگه یه کسی نه این ثابته، اگه کسی بره یه جاریه غصب کنه یا حتی به بیع فضولی جاریه رو بخره و ندونه که این فضولیه و تصرف کنه وطی کنه، اگر معامله فسخ شد و اومد راضی نشد، باید این مسلمه، باید به همراه این جاریه که داره پس میده به اون آقا چی بده؟ مثل اینمونه که چشم این جاریه رو کورک عرش باید بده. عرش هم به معنی چیز ها غرامت و دیه جنایت در واقع
مورداشون متفاوته. اونجا به یه سبب غیر مشروط
نه، من عمدن به یه فضولی رو مثال زدم، چون تو به یه فضولی ما میتونیم قائل به یه ملکیت متزلزلی هم بشیم حتی برای این آقا، ولی این ملکیت متزلزل مانع وظیفه پیدا کردن نسبت به دیه نخواهد بود، حتی تو مواردی که معامله خیاری، این از این بهتر، از این بهتر، معامله خیاری انجام دادن، دو روز سه روز حق فسخ داشته اون فروشنده و فسخ کرده، گرفتی چی شد؟ اینجا اگر اجازه این فسخ رو بدیم و این برگرده عمه به ملک اون آقا، میگیم باید همراهش چی بده؟ غرامت بده، باید دیه بده، باید ارشل جنایه بده. این رو مسلم گرفتن، این فرع رو. بعد اومدن گفتن اون نکته‌ای که حضرت، حواستون باشه که حضرت فرمودن معاذ الله، اگه اینو نمی‌فرمودن این چند تا اشکال بهش شده. من جمله یکیش همین.
میشه علت مختلف برشه.
معاذ الله رو خب برید یه علت دیگه بتاش، ما مشکل نداریم. الان تحلیل مرمشیخ از اون معاذ الله اینه که این فرمول داره طی میشه و این فرمول از نگاه عرف اجرت گرفتن بر فروج است و معاذ الله در فقه شیعه، در فقه سنت هست، در فقه مخالفین هست. خب و حاصل و معنا انه اذا حکم تبرد مع عرش جنایت ها کان ذلک فی الانظار به منزله الاجره، اگر اینو حکم کنی به رد همراه با عرش جنایت، این به منزله اجرت و هی ممنوعه شرعا، اجرت الفروج ممنوع شرعا، لان اجاره الفروج غیر جائز. و هاذا، حالا اون نکته ای که از امیرالمومنین علی السلام ایشون میفهمه، اما اجرت الفروج با اینکه غیر جایزه در کلمات امیرالمومنین به چشم میخوره، میگه ها و هاذا یعنی اجرت الفروج انما، فقط در کلمات امیرالمومنین علی السلام آمده، اونم مبنیاً علی تقریر رعیته علی ما فعله الثانی من تحریم العقد منقطع، اون هم بر اساس تقریر رعیت بر اون چه که دومی انجام داد که تحریم عقد منقطع بود، که از این باب حضرت مدارا کردن، تقیه کردن، همراهی کردن با اینها و اجازه دادن، این تعبیر رو به کار بردن در واقع، که پس دیگه شما نمیتونید بیاید از المنقطعات و مستهجرات امیرالمومنین علیه السلام علیه این تحلیل ما چکار کنید استفاده کنید. نظام میگه فلا یقال که ان المتعه مشروعه، نمیاد یعنی صغرا و کبرا، نمیتونید یعنی صغرا که متع مشروع است. یک دو امیرالمومنین علیه السلام که گفته المنقطعات مستهجرات و قد ورد ان المنقطعات مستهجرات، بعد فلا وجه للاستعاذه بالله من جعل الاجره للفور، پس وجهی نداره حضرت بفرمایند معاذ الله ان یجعل لها اجر اجرا، یا همچی وجهی نداره که بیان حضرت استعاذه بکنن. ما با این بیانمون مشخص میکنیم که چرا مبنای شیعه چه در کلام امیرالمومنین علیه السلام چه در کلام ائمه علیهم السلام حرمت اجرت بر فروج است. این مبنا، این کاری هم که حضرت فرمودن که گفته المنقطعات مستأجرات، چون مواجه بودن با مخالفت عمومی و اجتماعی با جریان متعه و فکر میکردن این نوعی مخالفت با سنت عمریه است، حضرت هم گفتن که خب باشه طوری نی، مگه شما اجاره فروج قبول ندارید؟ المنقطعات مستأجرات این از باب طوری نی، این یه جور دفع افسد به فاسده، یعنی در واقع نوعی اجازه دادن یه همچین اتفاقی برای اینکه اون اتفاق بدتر نیفته که ممنوعیت کلی نکاح موقت بوده باشد و عملا منجر به فساد و فحشا تو جامعه بشه، یکون فی الارض فساد کبیر. این اتفاق برای اینکه جلوی گرفته حسن خیلی خوب، شما با هم مبنای کوفتی خودتون که میگید اجارت الفروج شدنی است، با اون مبنا نکاح موقت رو داشته باشی، اجاره بده طول. درسته حضرت میدونن این اجاره دادن مطابقه با شرع نیست، اما اینکه این اتفاق نیفته و تبدیل بشه به زنا او بدتره. اینجا رو تقریبا لرعیه رعایتا لرعیه ازدیم. دوستان وقت این عنوان رو میخوام بگم پیگیری کنید تو ذهنتون که ما میتونیم اگر جامعهمون پذیرش یک سری احکام رو نداره بیایم حکم شرعی رو با یه بیان، مثلا جامعه ایران واقعا جامعه ای که از لحاظ فرهنگی تعدد زوجات رو در جامعه زنان ایران به هیچ عنوان نمیپذیرن دیگه، طایفه زنان ایرانی اینجوری هست، بعد هم هست نمیخوام بگید درست، اما مثلا جامعه های دیگه واقعا اینطوری نیستن. شما برید توی کشورهایی مثلا مثل یمن ببینید، یمن خیلی عجیبه تو یمن، یا من هیچ جای، یعنی عده زنی که مثلا همسرش از دنیا رفته تمام نشده الا و یتزوج بهی احدون به آهدون، خیلی عجیب، تقریبا میشه گفت هیچ ارمله‌ای در یمن نیست هیچ زن بیوه‌ای عملا، خیلی ساده راحت توی خونه توی ماشین توی حجاز همینجور، عربستان همینطور، کشورهای باز عراق کمتره، عراق هم مشکل دارن با تعدد ازواج با اینکه هست توشون ولی خیلی نسبت به اون کشورهای خلیج و مخصوصا یمن، یمن فکر کنم رتبه اول توی این مسئله رو داره. آیا من میتونم مثلا، چون بعضی تحلیل میکنن فرمایش آقا که گفته بودن خدا یکی عشق یکی نمیدونم یارم یکی و اینا، واقعا تو این راستا تعریف کردن که این نوعی همراهیه، میدونن آقا با ترویج تعدد ازواج اینجور که شنیدم حتی تو صدا سیما چیزن مخالفن، اینو شنیدم من صدا سیما حالا البته صدا سیما هم که از اون ور بد داره واقعا خیلی بد، یعنی یه جایی طرف ازدواج مجدد کرده واقعا از حرام مسلمی که تو همون سریال طرف مرتکب میشه بدتر داره جلوه میده، بدبخت شدن بیچاره شدن. آره حالا این من کار ندارم ولی به نظرم که آقا نه، حالا این آیا چیست؟ این تقریرا لرعیت، اصلا تقریرا لرعیت چقدر جایگاه داره؟ تا چه حد میشه کوتاه اومد؟ چه احکامی رو میشه به خاطر مدارا و مثل رعایت رعیت و فرهنگ عمومی و اجتماعی و هنجارهای ولو غلط اجتماعی کوتاه اومد ازش و لهو وجهون و جای کارم داره متاسفانه من تا حالا ندیدم چی؟ احسن ببینید یه بحث است در تدریج تشریع، اصلا تنزیل تشریع چون تدریجی بوده، بعضی ها میگن آقا این مال اول شریعت نیست، همین الان هم همین، یعنی شما الان یه جوونی میخوای هدایت کنی، جوونی که مبتلا به همه گناه هاست، همون اول مانیفست کامل اسلامو نذار جلوش که آقا از فردا این پروتکل ها رو باید رعایت بکنه، نه خب بعد ولی میکنه میره. آقای بهجت نقل میکردن میگفتن کسی رفته بود جایی تبلیغ اینا نماز نمیخوندن، بهشون گفتم حالا شما یکی از نمازها رو بخونید 100% ببینم، ببینید این معلوم میکنه که این قابل تایید، فقهای ما قبول دارن که همونجور که شراب تحریم شد که اول نیامد یهو بگه همه لاتوزی و نام تفریحاتشون اینا مبتنی بر این بود، این اومد یواش یواش شیئا فشیئا تحریم کرد اینم نوعی تقریر رعیته، این نوعی رعایت به رعیه و تدریج در هم تشریع و هم در تبیین شریعته که ما هم به عنوان مبلغان دین باید اینو انشالله توی تبیینامون ان شاء الله رعایت کنیم. بله آقای میرمت شما نکته
این
روایت نقل از حضرت نکردن اشکال نداره، اونم اگر باشه
ها
خب همین دیگه درسته. این همین باز در مورد متعه یعنی تطبیق مستعجرات بودن بر منقطعات، یعنی این تعبیر حالا تو کلام امیرالمومنین علیه السلام هم نمیشه، تو کلام دیگر هم میشه، باز الکلام همین باز ما میتونیم، یعنی در واقع نوعی قبح شکنی یا عرفی جریان. من قویا تو ذهنم بگردی تو کلمات حضرت علی هم علیه السلام هم هست این جریان. حالا بازم بگردی مبنیان علی تقریر، چون اجارت الفروج فقط از امیرالمومنین علیه السلام، یعنی کأنه این مرحوم شیخ دارن اینجور میگن که این ریشه این تقریر مسئله اجارت الفروج توی مدارات حضرت با رعیت خودشه.
آخرین حرفشون من استدلالی هم که میکنن که این رو
نه فرق نمی کنه، ما این استدلال رو میتونیم تحفظ بهش کنیم حتی در جامعه امام صادق علیه السلام، چون اون موقع همین قبحه بوده، اتفاقا انقدر قبح داشته که بعضی وقتا حضرات منع میکنن، مثلا بعضی ها رو میگفتن آقا شما نکنید این کارو. امام کاظم علیه السلام داریم دو سه نفر رو گفتن آقا شما دیگه دست بکشید، آره هرچی بالاخره خدمت کردید به اسلام و اینا کافیه دیگه، شما این کار نکنید، چون ما... یعنی جامعه اون روزی بر نمیتافته این مسئله رو. میخوام بگم این قبح اجتماعی و هنجار شکنی اجتماعی بودنش تو جامعه عمومی مسلمین بوده، حتی اون دوره هم بوده، اینو میخوام عرض کنم. ولی باز هم توی کلمات هم ولی یکی از به این نه به این معنی من تا حالا ندیدم. حالا شما اگه دیدید تقیه تقریرن لرعیه، یعنی من الان تحت عنوان این که حاکم یا چیز از باب کوتاه اومدن به خاطر حفظ هنجارهای اجتماعی
مثالش بود مختلفه، چه تقریرین
بله اونایی که شما میگید خیلی دیدم بنده تأثیر زمان و مکان در اجتهاد،
همین مثال همسان
ببینید تحت این عنوان که احکام شرعی به خاطر زمان و مکان تغییر کنند بحث میشه، من الان دارم یه عنوان دیگه این میگم، مثلا
یکیش همین میشه، یکیش در واقع کسب حاکمیه اون مسئله که اجرا هست میاد خوش رو در واقع موقتیش
مثلا یه یزی رو فرار میشه، واقع اسم این چی میشه؟ تقریرن لرعیه، یعنی برای اینکه قبح اجتماعی دارد یک حکم قبح اجتماعی به نوعی بعد مساله یکی شد. خب بینید باز تحت عنوان مصلحت از این بحث شده، اما این بحث رعیت الان خیلی مردم میگه آقا چرا دست قطع نمی کنن، چرا چی کار نمی کنن، این کار رو اگه اجرا بشه مشکلات بیانه، خیلی مسئله زو ابعادیه، من جمله از ابعادش همینه، خیلی از احکام شرعی واقعا الان اگر تبیین بشه، مرحوم شهید میگفت اگه حنا بزنه تو جامعه مسخره میکنن مثلا فلان، یا از مروت خارج میشه یا نه، حالا حنا زدن واقعا تو عرف جامعه ما میزن، یا آقایی میزن حنا بذاره عرف پسندیده نیست، یه جور هنجار شکنیه، کفاشیش از رودا بله، اونم از مشکلات ممکنه باشه، از مستحبات حتی ممکنه باشه، حالا کار بالاتره، کار جدی‌تره. مثلا بحث قرنطینه که الان پیش اومد، الان یکی از مسائلی که آقا مسجدا باز باشه، حرما باز باشه، واقعا اگر این باعث چی بشه؟ باعث هنجار شکنی عرفان این کار غیر میگه آقا چرا اون پاساژر واسه حرما نبستین مثلا؟ با اینکه ما روایت صریح داریم که تو وبا مسجد تعطیل نشه. می‌دونید روایت عجیبه بابا. وبا هم تو عربی دوستان به معنی چیز نیست. به معنی وبا نیست، وبا تو عربی به هر بیماری فراگیری گفته میشه، یعنی اصطلاح وبا هر بیماریه. حالا ای حالن خدا انشالله آره غم زنی اینا میتونه از این باب باشه. خدا آقا تو جریان سینه زدن به صورت برهنه همینجوری ورود کردن دیگه، یواش یواش آهسته قدید الحمدلله رب. اقرا کتابک، اقرا کتابک. بوز بوز چرا بوز 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 که نمیدونم
هر روزی
که مالک میشی
و
مالکم بتونه
تصرف تصرفی منتظر انتقادش کنه.
نه مالک خیلی وقت در تصرف در ملکش محدوده، مثل مالک وقف خاص در وقف خاص نه انتقال نمیتونه بده. مالک موقوفات خاصه، موقوفون علیهم، اینا چیز نه، مالک ملک میشن اما قابل قدرت انتقال نداره.
ملک رو اصلا یه عمل ثالثی بگیریم،
بله، یه عوض یه معامله جداگانه. بازم قدرت نیست، خلاص هر چی باشه قدرت نیست.
نه
میشن.
اون قدرتی که کلا مثلا قبول
داریم، اگر... یه عوض دیگریست. خیلی خوب باش، عوض غیر از اون همین عوض بودنشون بپذیریم، اما عوض دیگری چون باشه. مثلا
این پیامک
اومده با تشویق، آره استعدادهای
طلاب کم
نه طلاب کم